بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی اون عزیز صلواتی مرحمت بفرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد انسانی که سرگشته یافتن حقیقت است و به هر جایی سر میزنه و نوعاً تا آخر عمر به دنبال حقیقته و سرانجامم گمان میکنه حقیقت رو نیافته و از این دنیا میره، خداوند متعال در خلقت حقیقت رو قرار دادن، بلکه اول حقیقت رو و حق رو قرار دادن و بعد خلق کردند. این بعدی که ما میگیم خودمون نمیدونیم بعدش، بعد زمان رتبه از چیه، فقط اشاره به این داره که حقیقت اولا وجود داشته و وجود دارد. برای اینکه مردم در دستیابی به حقیقت دچار سرگردانی نشند، به جای اینکه خداوند به مردم ملاک بده، ملاک که هر کس این صفتو داشت، حق است و حقیقت، هر چیزی که این درون مایه رو داشت حق است و حقیقت، به جای این خداوند متعال حق رو واضح، شفاف، آشکار به همه معرفی کرده. فرموده است که امیر المؤمنین علیه السلام حق است، او همیشه با حق است و حق همیشه با اوست. اگر خداوند متعال به جای این چنین معرفی به پیغمبر می‌فرمودند که به مردم بگو اون کسی که از همه با تقواتره، صادقتره، مؤمنتره و این حقه، هیچ کسی تا قیام قیامت به حق نمی‌رسید، چون هیچ کسی نمی‌تواند تقوای کس دیگر را اندازه بگیره، تقوای خودش هم نمیتونه اندازه بگیره نسبت به دیگران. و اگر به جای صفات درونی ناپیدا و دست نیافتنی خداوند صفات ظاهری میگفت، دم و دستگاه ریا و ظاهرسازی باز میشد. هر کس پیشانیش این گونه است، هر کس صورتش اینطوری است، هر کس ریشش اینطوری است. البته این بازی رو توی بساط مسلمین ما اینو زیاد میبینیم، ولی خداوند چنین چیزی رو مقرر نکرد که باب ریا و نفاق باز نشه. نفاق مال اون جاییه که میشه سر مردم رو فریب داد و با ملاکای ظاهری سوار مردم شد. نفاق اون جایی خوب رشد میکنه که به مردم آدم اینو تلقین کنه که یه سری چیزای نشان ایمان و خوبیه، هر چی میخواد باشه. به محض اینکه اونا معرفی شد، از اون شبیه سازی ما میکنه. بنابراین به لحاظ عقلی و منطقی امکان نداره ما با ملاک و معیار به حق برسیم. حق باید پوسکنده، روشن، واضح در اختیار ما قرار بگیره. اگر قرار است ما حق رو بیابیم و با او خودمون رو تنظیم بکنیم. لذا عرض شد که ما اگر با حق مواجه شدیم در حق بودن حق ما تردید نخواهیم کرد، چون خداوند حق رو حق قرار داده، او حجته، بقیه چیزا به او سنجیده میشند و اندازه گرفته میشوند. او با چیزی سنجیده نمیشه. ما نمیگیم اگر که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدیم، میگیم که برای اینکه حضرت را محک بزنیم نستجیر بالله که آیا حجت است و حق است و خود حضرت اون حضرته، با این چهار تا پارامتر او رو اندازه بگیریم یا بسنجیم. خب بفرمایید اون ابزار سنجش، اون ملاکایی که برای سنجشه و اون چیزی که امام زمان علیه السلام رو به اون میخواین بسنجیم، خب اون که مقدمه بر امامه که و پیشترت بر امامه که، امام امام میشه اون. لذا امام علیه السلام امام است مطلقاً، حجت است مطلقاً، نور خدایی است، نور الهی است و همه چی به او دیده میشه و به او معرفی میشه. بنا عبد الله بنا عرف الله. این اون باوری است که ما انشاءالله نسبت به امام علیه السلام داریم. در روایات هست، قرآن هم همین رو بیان میکنه. خب انشاءالله ما پس از این که دانستیم و یافتیم که حق جنسش اینطوریه و حق به سادگی و به آسانی به فضل خدا در اختیار ما قرار گرفته، حالا سوال رو عوض میکنیم. به جای اینکه بپرسیم حق کجاست، کجا پیدا میشه، با چه ابزاری پیدا کنیم، حالا سوال این میشه من چرا این حقی که اقرب و الیه من حبل الورید و نحن اقرب و الیه من حبل الورید و فی انفسکم افلا تبصرون، چرا این حقی که خداوند متعال فرمود انا انزلناه، ما اون رو آوردیم پایین نازلش کردیم، شما هم بتونید بهره ببرید، فقر او ما تیسر من القرآن، قرآنی که حکایتش رو همه می دانیم که قرآن به اون شکلی که حضرت معرفی کرده اونه که گمراهی نمی آورد و هدایت میاره، ولی اگه جدا بشه ولا یزید الظالمین الا خسارا، اینو توجه داریم. ولی همین قرآن که کلام خداست و وحی به پیغمبر است، وحی رو همگان یک ارتباط مرموز ناپیدای شخصی بیان کردند، این وحی که به پیغمبر شده و کلام خدا و علم الهی تجلی خداوند و و و همه اینها در اختیار ما قرار گرفته شده، حالا سوال اینه من چه بدبختی، چه نکبتی، به چه نکبتی گرفتار شدم که حق کنارمه، نمییابم، نمیبینم، نمیفهمم، او رو متهم میکنم، میگم حق غایبه، امام زمان علیه السلام غایبه، اگه بود من خیلی بحثم فرق میکرد، اگه ما زمان امام صادق بودیم علیه السلام راحت میپرسیدیم کارامونو میکردیم. این شوخیه، باید مواظب باشیم. گاهی هم یه رایحه حق بازی از این به مشام میرسه. امام که نور و هدایته و هادی مهدی است، او کمکاری نمیکنه، او کسی رو در هدایت بی جواب نمیذاره. همونطور که شما در شکل بیرونی یافتید که هر کس گم شد به امام علیه السلام پیدا شد، در وادی هدایت هم داستان همین طوره. اوست که مردمان را پیدا میکند، اوست که گم شدگان را پیدا می کند و نجات می دهد. خب پس سوال به من برمی گرده، مشکل در منه. وقتی ما به داستان کربلا نظر می کنیم، چرا یه عده‌ای با وجودی که این نور رو، این شمس رو در زهای اون و شمس و زهاها دیدند، معرفی حضرت رو دیدند، شنیدند، پیشتر هم دیده بودند و شنیده بودند و حضرت به اون چیزایی که اونا دیدند و شنیدند احتجاج فرمودند، به اون چیزایی که خودشون نوشتند برای سید الشهدا علیه السلام، به همونا احتجاج کردن و استناد کردن، از اونها سوال میکردن، اونها جواب میدادن، میگفتن بر مبنای این چیزی که شما میگین، همه اینها با وجودی که بود، چرا این خورشید تابان درخشنده که در ظهر عاشورا نورش همه عالم رو روشن کرده، چطور اینو نمیدیدن؟ عرض شد یکی از مشکلات ما اینه که، مشکلات بنده اینه که ما حقیقت طلب نیستیم، ما حق جو نیستیم که حق شناس بشویم. خداوند متعال انسان رو که خلق فرمودند، فرمودند و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. دیشب عرض شد همه آدم ها روی این زمین میدونن چه کاری بده چه کاری خوبه. معنای این جمله نیست، این نیست که همه آدمای روی زمین میدانند همه کارهای بد چیه و همه کارهای بد خوبه، نه. هر نفسی میداند فجورش چیست، تقوایش چیست. نقطه صفره، تازه اونجا باید بگیرن ببرن جلو او رو. اگر یک انسانی پیدا بشه که بگه من خوبی رو بدی رو تشخیص نمیدن، شما میگین خب تو انسان نیستی، اصلا عقل نداری. عقل اون چیزیه که به وسیله اون نور آدم تشخیص میده چی خوبه چی بده. اگه کسی بگه من اصلا تشخیص خوبی بدی نمیدم، من اصلا نه چیزی رو بد میدونم نه چیزی رو خوب میدونم، یا داره دروغ میگه که اصلا انسان نیست، فقط یاد گرفته حرف بزنه. مگه میشه آدم عاقل خوبی و بدی رو تشخیص نده؟ چرا انسان ها در همه جوامع وقتی که خطا میکنه یه نفر بهش میگن مگه عقل نداری؟ مگه اون موقع که این کارو کردی عقل تو سرت نبود؟ مگه عقل از کلت پریده بود؟ بلا تشبیه که بخوام تعبیرها رو یکسان کنیم، قرآن چی میفرماید؟ افلا تعقلون؟ بابا اگر شما دین ندارید، ان لم یکن لکم دینون، مثلا دینو بذارین کنار، فکونو احرارن فی دنیاکم، انقدر که میفهمین که، ولی نمیخوام بفهم. کسی که قرآن میگه سمم بکمون عمیون، کسی که سم است بکم است عمی است، خدا که او رو این حالت در نمیاره که. خدا میفهمد فجعلناه سمیعا بصیرا، ما رو سمیع و بصیر قرارش دادیم و بعد از او سوال میکنیم افلا تبصرون، ما به این قدرت رو دادیم، مؤاخذه میکنیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا، ما میدونیم به این آدم چی دادیم، میدونیم که این کار میکنه درست کار میکنه جواب میده. بله بله الانسانو علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، هر چی هم میخواد عذر به تراشه، خودش که میدونه چه کرده. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایانه یوم القیامه، آدم میخواد در مقابل روش هر غلطی دلش میخواد بکنه میپرسه بابا قیامت آخه کیه، چیه، اصلا کجاست، چه خبر، کی گفته، انگیزه ای تو از این سوال معلومه چیه؟ یکی از دانشجوها پرسید که آقا این معاد و قیامت و اینا هیچ دلیل عقلی براش وجود نداره، هر چی میگن الکی فلان. گفتم شما کنکور دادی اومدی دانشگاه؟ یکم بهش برخورد، گفت بله من کنکور دادم. گفتم کنکور دادین اومدین درس هم خوندین؟ گفت بله. گفتم قبول شدین؟ گفت بله. گفتم معاد یعنی همین؟ گفت چه ربطی داره؟ گفتم معاد یعنی این که هر کاری بکنی نتیجه‌شو می‌بینی. تو سوالت معاد یا مرگه یا بعد از مرگه؟ یکی از معانی اصلی معاد اینه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یکی از معانی معاد اینه که شما جزا نمیشوید الا ما کنتم تعملون، مگر به اون چیزی که عمل کردید. و از این ساده تر، از این واضح تر که من به تو بگم بدون کنکور اومدی دانشگاه بهت بر میخوره، کس دیگر رو با پارتی بازی به انجای تو بنشونن به تو بر میخوره، دادت میره آسمون. مگه میشه کسی من آدو قبول نکنه؟ اما چرا میبری زیر سوال؟ اون شخص تو نمیگم، میخوام یه کارایی بکنم. بل یرید الانسان لیفجر امامه، آدم میخواد در پیش روی خودش یه خلاف کارایی بکنه، بالاخره این سوالا رو میکنه. آیا من حقیقت جو هستم، حقیقت خواه هستم، حق را میخواهم یا نمیخواهم؟ آیا یکی به من گفتش که فلانی این چه وضعیه، این چه اخلاقیه، این چه رفتاریه، این چه نوع دینداریه، این چه نوع نمازیه، بدم میاد، خب بالاخره آدم همه جور امتحان میشه. یه روز خداوند متعال میخواد ببینه من حق را میپذیرم یا نمیپذیرم. ممکنه همین سخن حق را از زبان کسی خدا به گوش من برساند که من از اون آدم بدم میاد، با او خصومت دارم، حرفشو گوش کنم برای من افت داره. در مقابل دیگران بگم آره درست میگی، کنف میشم. مادرم یا پدرم جلوی رفقای من یه چیزی بگن، من بگم آره درست میگین، افت داره برای من. اونجا من باید شاخوشونه بکشم. خب ببین جنس خودتو ببین. قرار بود تو حق رو بخواهی، قرار نبود بگی که مادرم گفت، داداش کوچیکم گفت، رفیقم گفت، اون گفت، اونی که نمیدونم هیچی سرش نمیشد از من سوادش کمتر بود گفت. هر کی گفت فرق نمیکنه. حالا من درون خودم بگردم آیا من حق میخواهم یا نمیخواهم. اصلا اجازه میدم امام زمان علیه السلام به خانه من سر بزند، به خانه دل من راه پیدا کند؟ اصلا من به این رتبه رسیدم که اگه امام زمان علیه السلام خواستن فرمایششون رو، امرشون رو، نهیشون رو از طریق کسی دیگه، زبان کسی، نوشته ای، آیه ای، حدیثی، جایی به گوش من برسونن، من کرنش میکنم، خضوع میکنم، زانو میزنم یا نه؟ کسی که خبر نداره. من که به شما عرض نمی کنم کجاها من چه حرفای حقی از چه کسانی شنیدم و در مقابل چه عکس العملی نشون دادم، اما من که می دونم چی کارم که. علیکم السلام. هر کس خودش می دونه چی کار است. لذا در اون دعای زیارت عرضه می داریم خدایا ما شهادت می دهیم انا نشهد یوم روز قیامت، یوم حلول تامه، اون خبر بزرگ، اون اتفاق بزرگ، شهادت میدهیم که انهو لم یذنب ذنبن ولا اتاهوبن ولم یرتکب معصیتن. امام زمان هیچ نستجیر بالله ذنبی انجام نداده، خطایی، گناهی، کمکاری، هرچی از منه. غیبت امام زمان بهانه برای هیچ خلافی برای کسی نمیشه. وضع جامعه اینه، تهران یه جور دیگه است. مکه رو برو بخون زمان پیغمبر چه جوری بود، کم میاری. مردم دیگه حروم و حلال قاطی شده، برو زمان پیغمبر و زمان امیرالمومنین ببین چه خبره. اینا بهانه هایی است که شیطان به زبان من جاری میکنه. دیگه تو این زمان امثال علمای اون زمان نمیشود رشد کند. چرا جمله رو مجهول به کار میبری؟ چرا جمله رو به صورت فعل لازم به کار میبری؟ بگو آقا من تو این زمان حالشو ندارم، عرضشو ندارم. چرا به دیگران میگی؟ چرا برای مردم حکم میسازی؟ اینا همش چیزایی است که شیطان داره میسازه. اگه دستم به امام زمان علیه السلام رسیده بود من این نبودم، اون بودم. نشه یه وقت مثل اون ادعای اون کسی که ادعا کرد که اگر من در کربلا بودم چه جور دفاع میکردم و چه و چه و چه، بعد اون صحنه رو براش مجسم میکنن که قرار است در مقابل حضرت بایستد که حضرت نماز بخونن و اون از تیرها حضرت رو محافظت بکنه. میگه اولین تیر که آمد دیدم نه بابا، قضیه جدی، خودمو کشتم کنار، خود به حضرت از خواب پریدم، فهمیدم کجا. پناه بر خدا. عذرخواه درگاه امام زمان علیه السلامیم. عرض ارادت و تشکر خدمت اون عزیز، صلوات عنایت بفرم. امیدواریم که خداوند متعال عنایت کنند همه ما رو به تمام ذرات وجودمون، از اعماق دل و قلبمون ما رو حقیقت خواه، حقیقت جو قرار بدهند. خب آیا پس از این باز چیز دیگری هم هست؟ یه مطلبی فقط کنار این باید قرار بدیم، لازم نیست حالا حتما تصریح بکنیم، و اون اینه که اون کسی که حقیقت را می جوید، می طلبد، می خواهد، علل قاعده حقیقت رو دوست می دارد، حق رو دوست می‌داره، ولو این که بر علیه او باشه. حق رو دوست داره، احترام می‌کنه، توقیر می‌کنه، حفظ می‌کنه، در مقابلش خاضعه.
اگه کسی واقعا حق جوه، دنبال حق و حقیقت میگرده. شما حالا ببینید مردم در مقابل امام علیه السلام اندازه هاشون چقدره، کرنششون چقدره. وادخلوا الباب سجدا و قولوا حتتون نغفر لكم خطاياكم. داخل این باب میخواهید بشوید، نمیخواهید بشوید، داخل این باب بشوید سجدا و بگویید حتتون، بگید استغفر الله، ببخشید، عذرخواهی میکنید، اشتباه کردم. عرض کردم خدمتتون اگر ائمه خدا علیهم السلام بابند، چه باب الله هند چه باب رسول الله هند، توجه کنید باب در اصطلاح قرآن و روایات یه گذرگاه نیست که از اون رد شی بری به خدا برسی. باب خودش موضوعیت داره و باید تو داخل باب بشی. در ادبیات ما باب داخل شدن نداره، رد شدن ازش داره. قرآن میگه وادخل الباب، وادخل الباب، این کارو بکن. باب الله الذی لا یؤتا الا من، باب خدایی که به سوی خدا راهی نمیتوان پیدا کرد، نمیتوان رفت مگر از این باب. نه اینکه نستجی رو پاتو بذاری رو درگاه بری اونور، حضرت تو راه ببینی بگی خب کجاست خداحافظ شما، پشت کنی حضرت، این نیست. وادخل الباب سجدا، این جنسی باید وارد شی. قولو حتتون، وگرنه شیطان هم میدانست که اون چیزی که مأمور به سجده شد برش، اون نور محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. و همه کسانی که در غدیر بودن میدانستن که امیرالمومنین السلام کیست، همه میدونستن، و همه کسایی که تو کربلا بودن میدانستن که سید الشهدا علیه السلام کیست. در دانستنش کسی شک نداشت که، ولی او رو نمیخواستن، او رو دوست نمیداشتن. حالا ببینید اگه یه نفر زندگیش اینجوری شد که صبح، ظهر، شب، بین روز همینجوری هی تو ذهنش با امام زمان علیه السلام ارتباط برقرار میکنه، گاهی یه چیزی میگه، گاهی یه چیزی مثلا از روایات رو به یاد میاره، گاهی یه داستانی، گاهی شب برای خودش برنامه میذاره، میگه من یکی دو ماهی کنار بستر خوابم کتابی راجع به امام زمان بذارم، هر شب نیم صفحه یه روایت یه صفحه بخونم. ببینید علت دوام انگار آدم با یه کسی داره زندگی میکنه، کم کم دل بسته میشه، دل بسته میشه. هر جا شما عشقی دیدید، محبتی دیدید، بدونی تقریبا این جنسیه که سعدی به روزگاران مهری نشسته بردل. شما هر رفاقتی که بین بچه ها میبینید تو مدرسه که وقتی میخوان از هم جداشن به سختی جدا میشن، روز اول اینجوری نبوده، خیلی سرد و یخ و بیمزه بوده، ولی وقتی گذشته دیگه با هم رفتن طرف خونه، با هم اومدن مدرسه، زنگ تفریح با هم بودن، تو کلاس با هم بودن، دیگه اینا سخته که از هم جدا شن. چقدر خوب آدم تو زندگی یه جوری بشه که احساس کنه دیگه سخته براش جدا شدن، جدا شدن براش سخته. نمیخوام قیاس کنم، فقط میخوام یه داستانی رو اینجا به یاد بیاریم. سید الشهدا علیه السلام میخواد از مدینه بیاد بیرون، خیلی براش سخته، خیلی براش. اهل بیت علیهم السلام براشون خیلی سخته. حالا میان کربلا، یکی که اصحاب میخوان از حضرت جدا شن، بر حضرت خیلی سخته. حالا میخوان اهل بیت جدا شن، حضرت قاسم علیه السلام میخواد بره، حضرت علی اکبر میخواد بره، اینا خیلی سخته. حالا میخواد امام حسین وداع آخر رو بکنه، یه عمر با هم زندگی کردن، خیلی سخته. مگه میشه وداع کرد؟ مگه میشه وداع کرد؟ میشه یعنی ما یه جوری زندگی کنیم از امشب که بر ما روزی نگذرد، شبی نگذرد، مگر ذکری از اون عزیزی که ما به حمایت او زنده ایم، سلامتیم و مؤمنیم. میشه یعنی اینجوری زندگی کرد؟ میشه این دعا محقق بشه؟ ولا تنسنا ذکره. خدای نکنه ما یادمون بره، نکنه یادمون بره. میشه اینجوری زندگی کرد؟ اگر کسی اینجوری زندگی کرد، نه بذارید مطلب رو ساده تر کنیم. امشب در ما لرزید، اصلا میخوام اینجوری زندگی کنیم، چه تو این مجلس، چه هنگام روزه، چه رفتی خونه، چه نیمه شب بیدار شدی یه دفعه، چه سحر بیدار شدی، دلت کنده شد، رو کردی به امام زمان علیه السلام، گفتی خدا وکیلی من خیلی دوست دارم که با شما باشم، از شما جدا نشم، ولی عرضشو ندارم. اگه کسی این جمله رو راست گفت، گفت یا ابا صالح ادرکنی، دستمو بگیر، من عرضه ندارم کاری بکنم، ولی دلم کنده است، میفهمم تو چه منجلابیم. اگه این جمله رو گفتی به دلت گذشت، یادت باشه همونطور که میگه ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، در مورد امام زمان علیه السلام هم در زیارت روز جمعه میگی سفینه نجات. شما فکر میکنی سفینه نجات کارش چیه؟ کارش همینه بین ما بگرده. کسی نمیخواد من نجاتش بدم. و عنایت کنید، اگر کسی خودشو به امام زمان سپرد، راستی سپرد، امام زمان ازش دست بر نمیداره. راستی سپرده، گفت آقا من آبروم، پدر مادرم، وجودم، مالم، به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی، همه چی مال تو، بابا تو مولایی، اصلا قرار بود این اتفاق بیفته. میشه امشب به امام زمان علیه السلام بگیم شما و اجداد شما مکرر شنیدیم که غلام خریدند آزاد کردن، امشب بیان ما رو بخرین، میدونیم ما قیمت نداریم، هر چی که قیمت میشه گذاشت، ما رو بخرین، از خودمون خسته شدیم، در ظلمت نکبت زندگی میکنیم، بنده خودم رو میگم دروغ میگیم، خسته شدیم، بیان ما رو بخرید، برای خودتون بخرید. حالا ببینید، یه نفری هست مثلا با 3000 لشکر اومده بیرون که بره با امام حسین علیه السلام بجنگه، میگه صدایی شنیدم، بشارت بهش شنیدم. عجب، تو که اومدی بجنگی بشارت بهش چیه؟ حالا ببینید، یه نفر هر چی هم که میخواد باشه، وقتی امام حسین علیه السلام میخواد او رو بخره، ببینید چه اتفاقی میفته. هور، اینجایی که من عرض میکنم، حالا شما هور رو بیان اونجایی ببینید که امام حسین علیه السلام میبینه، اونجایی که امام حسین میبینه، انت حرون کما سمت که اموک، هور رو کجا میبینه امام حسین علیه السلام؟ اونجایی که وزلو مهجهم دون الحسین، بند دلش واسه امام حسین پاره کرد، آخرین قطره خونش هم واسه امام حسین داد. اونجایی که هر دیگه تو تصمیم گیری که کرد، گفت دیگه اصلا وقت این نیست که 90% تموم شد، پهلوونم و رشیدم و فرماندم و هر چی میخواد باشه تموم شد، باختم. ها، حالا با این نگاه هر رو ببینید، حالا هر اومده جلوی امام حسین علیه السلام رو گرفته که چیکار کنه که نذاره امام حسین علیه السلام جایی بره. درسته؟ خب اهل بیت هم ترسیدن دیگه، اصحاب هم کم و بیش از این که خب بابا یه کاریش بکنیم، اینه که کاری نداره ما بزنیم اینا رو داغون کنیم. خب امام حسین رو ببینید، با یه نفری که خودشو به امام حسین میخواد ببنده وصل کنه، ببینید امام حسین علیه السلام چه موقع با این کس چه می کند. امام حسین علیه السلام با اصحاب خود عمامه بر سر بسته، شمشیر همایل کرده بودن،
آن بزرگوار چون آثار تشنگی در لشکر هر دید، به جوانان خود دستور دادند ایشان را سیراب نمایید. همین که اینو میخونیم شما به امام زمان بگید، بگید مگه نگفتن و من الماء کل شیء حی، مگه نگفتن این اسبح ما اکم غورا، مگه نگفتید اگر آب گوارا نباشه براتون چی کار میکنید، مگه نگفتید امام آب گواراست؟ یا صاحب الزمان اگر ما نمیفهمیم که تشنه ایم و از تشنگی غیبت شما و بیادبی به شما داریم جان میدهیم، ولی حقیقت که این است، شما ما تشنگان رو نظر کنید. آن بزرگوار چون آثار تشنگی در لشکر هر دید، به جوانان خود دستور داد ایشان را سیراب نمایید. دهان اسبانشان را نیز تر کنید، آنها کاسه و تشت ها را از آب پر کرده. مهر امامو ببینید، آدم باید خجالت بکشه. و نزدیک دهان اسب ها می بردند، همین که سه چهار جرعه می نوشیدند از آن اسب دور کرده نزد اسب دیگر می بردند تا همه سیراب شدند. راوی میگه من آخرین نفری بودم که از راه رسیدم، چون امام حسین علیه السلام تشنگی من و اسبم را دید، فرمود به تعبیر عربی که اسبت را بخوابان. ببخشید، حضرت فرمودن مشک را بخوابان. من مراد حضرت را ندانستم. بعد حضرت گفتن شطور را بخوابون، فرمودن بنوش. من هرچه خواستم بیاشامم آب از دهان مشک میریخت. اینقدر عرضه نداشتم. حسین علیه السلام فرمود سر مشک را بپیچان. من ندانستم چه کنم. پس خود آن جناب برخاست، لب مشک را برگردانی به یدهی ریان رویا. من آب نوشیدم و اسبم را نیز سیراب کرد. حالا این امام علیه السلام بعد غریب و مظلوم بیاد تو صحرا، هی بره میدان، هی بیاد بگه منو برای چی میکشین، هی بره بیاد بگه منو برای چی میکشین، بعد این جمله رو بگه: جرعه آب در میان شما پیدا نمیشود. وقت تو اون صحرای کربلا امام حسین غریب و تنها تو گودی قتلگاه، اون وقت آب بدن غیرت رو نگاه کن، هیچ کس برای او آب نمیبرد جز دختری 3 ساله. کجا میری؟ انا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.